ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم، سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون از هر کجا و از هر کنج ایران و جهان که به ما پیوسته اید. عزیزان، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شبانگاه سه‌شنبه 9 دی ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 29 ماه دسامبر سال 2020 میلادی، الهی روانشاد هستم. با شما همراه خواهم بود در طول مجله‌ای که همکارانم براتون تدارک دیدن و اجازه بدید که سر صف و در صف نخست بریم به سراغ همکارم امیر پوریا که با تازه ترین خبرها اینجاست.
خیلی ممنونم از خانم روانشاد عزیز. رسانه‌های ایرانی روز سه‌شنبه خبر دادند که مرحله انسانی آزمایش واکسن ایرانی کرونا امروز آغاز شد. بر اساس این گزارش، در نخستین مرحله این واکسن به طیبه مخبر، دختر رئیس ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام، تزریق شد.
حالم ولی نه فقط از این نفر اولم، از اینکه این فرآیند علمی انقدر خوب تو کشورمون پیش رفت.
شرکتی که مسئول ساخت واکسن در ایران است، از زیر مجموعه های ستاد اجرایی فرمان امام زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. مرحله انسانی آزمایش واکسن تولیدی ایران در شرایطی آغاز شده که در واکنش به تأخیر در خرید واکسن خارجی، شمار قابل توجهی از کاربران طوفانی توییتری با هشتگ واکسن بخرید به راه انداختند. در این حال، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران به تازگی گفته بود حتی در صورت رسیدن به دانش ساخت واکسن، ظرفیت تولید انبوه آن در ایران وجود ندارد. یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن مجتهد شبستری، میگوید بعید است که نظر اعضای این مجمع درباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تغییر کند. به گفته او، معایب این لوایح به مراتب بیش از محاسن آن است. او گفت لوایح FATF ابتدا در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپس در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. وی در این حال افزود خیلی نمی‌شود پیش بینی کرد که چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود. این در حالی است که معاون حقوقی رئیس جمهور ایران هفته پیش اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی با درخواست دولت حسن روحانی برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده است. شماری از گروه‌های شبه نظامی فلسطینی روز سه‌شنبه در آغاز رزمایشی که آن را نخستین رزمایش مشترک خود نامیدند، 8 موشک را از نوار غزه به دریای مدیترانه شلیک کردند. غزه تحت کنترل گروه حماس و پایگاه دیگر گروه‌های شبه نظامی از جمله جهاد اسلامی است. خبر انجام این رزمایش را فرماندهی مشترکی که سال 2018 شکل گرفت اعلام کرد. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند این رزمایش را شبه نظامیان تحت حمایت ایران انجام دادند تا به اسرائیل هشدار دهند که در صورت حمله به ایران در روزهای پایانی دولت دونالد ترامپ با چه مخاطراتی مواجه خواهد بود. در آستانه این رزمایش تابلوهای بزرگی از قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که سال گذشته همین روزها در حمله پهپادی آمریکا کشته شد، در جاده اصلی ساحلی غزه نصب شده بود. حماس و جهاد اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند. و اما بعد از این اخبار سیاسی، یک خبر از جهان مد. پیر کاردن، طراح فرانسوی ایتالیایی مد که با فروش لباس‌های طراحی شده به شهرت رسید و به مرور نامش به یکی از مشهورترین برندهای جهان تبدیل شد، روز سه‌شنبه در 98 سالگی درگذشت. او در دهه‌های 1960 و 70 میلادی نام خود را به عنوان یکی از طراحان مهم بازار مد ثبت کرد و در طول بیش از 60 سال فعالیت به دلیل نوآوری و آینده‌نگری مورد ستایش همکاران خود بود. پیر کاردن همواره تأکید می‌کرد که امپراتوری تجاری خود را بدون وام گرفتن از بانک‌ها به وجود آورده و گسترش داده است. ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا رو با همکارم خانم روانشاد پی بگیرید.
سپاسگزارم. عزیزان، بشنویم گزیده از آنچه در این مجله براتون تهیه کردیم و خبرها رو از همکارم امیر پوریا میشنیدیم. از آزمایش واکسن کرونا تولید ایران خواهیم شنید و همچنین تاخت و تاز کرونا در ایران. کمیسیون تلفیق مجلس در حالی به کلیات لایحه بودجه 1400 رأی مثبت داد که بدهی دولت معادل 70% از کل بودجه است.
مشکل از اینجا شرکت دولتی را باید جزء بدهی دولت حساب کرد که در مجموع رقمی در حدود دو برابر نصف این رقمی گفته شد.
15 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور باز نگشته است.
حالا اینا کی هستن که دسترسی دارن به این ارزی که بسیار ارزان‌تر از بهای واقعیش؟ خب بدیهی کسانی که نزدیک به محافل قدرت هستند، همونی که بهش اشاره می شود صاحبان شرکت‌های خصوصی.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مقامات بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند که شیب نزولی آمارهای ابتلا و جان باختگان بر اثر بیماری کووید 19 شکننده است و رعایت پروتکل‌های بهداشتی همچنان الزامی است. همکارم کیانوش فرید با ما همراهه و روی خط تلفن تا ما رو بیشتر در جریان این اخبار قرار بده. مهمترین خبر امروز آزمایش واکسن کرونا تولید داخلی است که به 3 داوطلب تزریق شده. کیانوش، به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی خوش آمدی، از شما بشنویم.
سلام به تداهی و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب مهمترین خبر امروز در تمام رسانه ها و روزنامه ها در واقع همین مسئله واکسن ایرانی کرونا که گفته میشه با موفقیت به 3 نفر تزریق شده. در مراسمی که برگزار شد، آقای نوکی وزیر بهداشت گفت که این واکسن که قراره که به ملت ایران تزریق کنیم، خودمون بهش باور داریم و اگه آرزویی داشته باشه، ما و خانواده هامون هم برای اولین جزء اولین کسانی هستیم که با جان و دل اون رو میخریم. و تاکید میکنه که ایران 100 ساله که در منطقه واکسن سازه و کسانی که فکر میکنن ما نمیتونستیم، حالا میبینن که تونستیم و ما اولین واکسن ساز آسیا بودیم و هستیم و بسیاری از کشورهای دنیا هم در منطقه واکسن صادر می کردیم و احتمالاً درباره این واکسن هم همین عقیده رو دارن. کسانی که در واقع امروز داوطلب شدن، نام این داوطلبان به ترتیب طیبه مخبر، دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، علی عسگری معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام، دومین داوطلب بوده که خیلی بعد از این تزریق واکسن هم او هم صحبت میکنه مثل در واقع خانم مخبه و میخوشحالن از اینکه اجازه کسانی هستن که نفر اول هستن و میگن که این واکسن کاملا ایمنه. مهندس خلیلی مدیر عامل یکی از شرکت های باز هم زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام، سومین کسیه که این تزریق رو انجام میده. ستاد اجرایی فرمان امام همونطور که میدونی از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامیه و انحصار تولید ماسک در کشورم در دست بشه. یک تشکیلات عظیم اقتصادی دارن الان و دارن روی این کار تولید واکسن کار میکنن. خانم مینو مهرز جزو کسانی که در واقع تمام مدت در این پروسه کار کرده و عضو کمیته علمی ساز مقابله با کرونا است، میگه که این فاز اول تست انسانی است و در واقع ما این رو روی 56 نفر حتما انجام میدیم و از اینها مراقبت میکنیم. الان گفته که این 3 نفر تحت نظارت بودن، تا این لحظه حالشون خوبه. به گفته خانم مهرز الهه در این فاز 2 تا تزریق برای این داوطلبان هست. در فاصله 2 هفته ابتدا یه تزریق و بعد هفته بعد تزریق دوم رو انجام میدن. خانم مهرز معتقده که همه چیز با موفقیت پیش بره، تایید اون رو هم از سازمان بهداشت جهانی میتونیم در نهایت دریافت کنه ایران و نهایتاً در اواخر بهار میتونیم واکسن ایرانی کرونا رو داشته باشیم. هرچند بگم که در این مورد کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو میگه که تولید نهایی واکسن ایرانی نیازی به تایید سازمان بهداشت جهانی نداره و هر وقت قرار شد تولید در صادرات داشته باشیم ما باید در واقع مجوزهای بین المللی رو عقد کنیم، که این صحبت واکنش هایی داشته، از جمله عباس عبدی تحلیلگر سیاسی توییتی رو کرده که میگه آیا این واکسن شرایط اون رو داره که در زمان صادرات مجوز سازمان بهداشت جهانی رو بگیره یا نه، اگه داره خب همین الان ببین مجوز اون سازمان هم بگیرید، اگه نداره لطفا از بازی کردن با جان مردم دست بردارید. از حواشی های دیگه این واکسن کرونا بخوام بگم، محمد مهاجری فعال رسانه‌ای اصولگرام توییتی رو در واقع سوالی رو میکنه از رئیس ستاد اجرایی فرمان، میگه بسیار اقدام ارزشمندی بوده به عنوان یک پدر دست مریضات که در واقع دخترتون رو فرستادین نفر اول، و دو میگه ما منتظر اقدام ارزشمند بعدی ایشون هستیم که پاسخ بدن آیا راسته که برای فروش این واکسن از دولت پول یورو میخوان نه ریال و بگن چرا. البته بعدش ایشون اومدن تکذیب کردن، ولی حالا باید دید که پشت پرده این داستان چی بوده و چرا ایشون اصلا این رو مطرح کردن. ایشون هم رد کردن. بگم که آقای جهانپور درباره واردات واکسن کرونا از خارج هم میگه تا این لحظه هیچ واکسن خارجی مجوز ورود از سازمان غذا و دارو ایران رو نداره و هر واکسنی که بخواد وارد بشه قبلا باید حتما مجوز رو از ما دریافت کنه.
کیانوش زمان زیادی نداریم، ضمن اینکه میخواستم یادآوری کنم که شاید شنوندگان ما خوب باشه بشنون که رئیس انیستیتا پاستور دیروز روز دوشنبه گفته بود که تهیه و تولید این واکسن با مشارکتی کشور دیگه است، یعنی در واقع با چین همراه شدن، هم تولید و هم تهیهش، یعنی هم به دست آوردن واکسن و هم تولید همگانیش، که به نظر عجیب میاد که اسمش رو واکسن ایرانی میگذارن. حالا به غیر از خبرها در مورد واکسن، آخرین خبرها در مورد کرونا چیه و واقعا فرصتی نمونده؟ ممنونم.
علیرضا دالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در واقع او میگه همچنان وضع در واقع شکننده و بی‌ثباته، با اینکه کمی این آمارها اومده هی مدام بالا و پایین میشه، میگه همچنان بار بیماری میتونه افزایش پیدا کنه و از مردم میخواد که در واقع شیوه های بهداشتی رو رعایت کنن.
سپاسگزارم. با کیانوش فرید همکارم از طریق خط تلفن همراه بودیم و در مورد واکسن کرونا که گفته شده ایرانی است میشنیدیم و همچنین در مورد آخرین خبرها درباره شیوع کرونا در ایران.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خب همون گونه که از همکارم کیانوش فرید شنیدید، رسانه‌های ایران امروز خبر دادن که نخستین واکسن ایرانی کرونا با موفقیت تزریق شده. پیشتر مینو مهره از عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفته بود که فاز اول تست انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار با مشارکت 56 نفر آغاز بشه. حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش، درباره مراحل تولید و تایید یک واکسن تا رسیدن به مرحله تولید انبوه میگوید.
برای تهیه هر واکسنی مراحل پیشا بالینی وجود داره، یعنی سه فاز وجود داره در مورد انسان ها که باید در مرحله اول ده ها نفر، بعدن صد ها نفر، بعدن هزاران نفر باید مورد آزمایش قرار بگیرن و بررسی بشه که واکسن چقدر اثر بخشی داره و تا چقدر امنیت داره، تا چقدر میتونه سلامت رو به خطر بیاندازه. آن چیزی که امروز شروع شده فاز اول هست، یعنی قبلا فاز بالینی رو شروع کردن در دنیا و هستن واکسن هایی که به پایان خط رسیدن و نوار پایانی مسابقه رو هم پاره کردن و جلو رفتن. ما تو این موقعیت هستیم، قراره که تا 30 روز، 35 روز دیگه 56 نفر از مورد در این فاز اول واکسینه بشن، که خب 3 نفر امروز واکسینه شدن و خب ادامه خواهد داشت و خب قطعا حداقل چند ماه طول میکشه که این مراحل بالینی بگذره و تازه بعد از اون باید سنجیده بشه که آیا این واکسن مفید هست یا خیر. واکسن ها میشه گفت 3 نوع هستن به طور کلی، البته خب چندین مورد مشخص هست. سیستمی که در واقع الان مطرح هست سیستم بر مبنای mRNA هست یا RNA پیام آور، که این سیستم خیلی جدیدی هست که هم فایزر و هم مدرنا بر این اساس هستن. سیستم آکسفورد هست که سیستم میانه ای هست، در واقع این هستش که یک بخشی از ویروس کرونا، ویروس کنونی بر روی ویروس دیگری سوار میشه و این در واقع حامل اون هستش که خب مال واکسن آسترازنکا، آکسفورد آسترازنکا و واکسنی که در روسیه هست به چنین هست. یک نوع هستش که در واقع غیر فعال شدن ویروس هست که خب باز قدیمی تر هست، که واکسن چینی سینوواک میشه گفت از اولین واکسن ها هست. از این نوع هست که هنوز مقبول دانشمندان قرار نگرفته. آیا بی اثر خواهد بود، کم اثر خواهد بود، باید دید، ولی حداقل میشه گفتش که این واکسن های مربوط به mRNA الان وارد بازار شدن و انتظار میره که واکسن آسترازنکا به زودی وارد بشه. 3 هفته است که در روسیه هم چنین اقدامی داره صورت میگیره، شبیه واکسن آکسفورد هست. هنوز از نتایج این تاثیر این واکسن ها آگاه نیستیم. من همیشه به تسامح میگم الان ما در فاز 4 بالینی هستیم، چون که تمام این روندها آزمایشش تا به انتها طی نشده و در مرحله هستیم که در واقع به طور اضطراری این واکسن ها رو الان دارن در همه کشورها میزنن.
از حسن نایب هاشم پزشک در اتریش میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که ما رو همراهی میکنید. روز سه‌شنبه کمیسیون تلفیق مجلس در حالی به کلیات لایحه بودجه 1400 رأی مثبت داد که به گزارش خبرگزاری تسنیم مقدار خالص بدهی های قطعی دولت تا پایان سال 97 به 578,000 میلیارد یا به زبان ساده تر 578 تریلیون تومان رسیده است، یعنی معادل 70% کل بودجه دولت و 90% هزینه های جاری دولت در سال 1400. بشنویم از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا.
از کنمی قابل انتظار بود که کلیات بودجه مورد تصویب کمیسیون تلفیق قرار بگیره. به این دلیل افتاده که هیچ راه دیگری ندارن، یعنی اگر رد بکنن باید بگن که این کسری های کلان بودجه رو از چه طریقی میتونن تامین بکنن، و چون برای این مسئله راهی وجود نداره تصویب کلیات بودجه گریز ناپذیره. و در جزئیات ببینیم چه تغییراتی در ساختار این بودجه به پیش خواهد آمد که انتظار نمیره تغییرات بزرگی باشه، بلکه که مواردی عنوان شده نظیر مواد تکراری و نظیر موادی که محل مصرف اونها معلوم نیست، ولی باید ببینیم چه اتفاقی میفته برای اینکه این حرفا هر سال گفته میشه.
آقای منصور، آیت الله خامنه ای پیشتر با بخشای از لایحه بودجه از جمله با بندهای مربوط به برداشت 3 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی و کاهش سهم این صندوق از درآمدهای نفتی مخالفت کرده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس هم لایحه پیشنهادی دولت رو تورم‌زا خوانده بود و خواسته بود که کلیات لایحه بودجه رد بشه و به دولت بازگردونده بشه. از سوی دیگه شماری از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی هم گفته بودند که این چیزی که از درآمد صادرات نفت پیش بینی شده اصلا غیر منطقیه و اینقدر نخواهد بود. اینها چه شد؟
ملاحظه بفرمایید بیانات آقای خامنه‌ای در مورد اینکه از صندوق توسعه ملی برداشت نشه برای این هست که یه مسئله سیاسی به مردم بگن که من موافق این قضایا نیستم، در حالی که راهی وجود نداره. دولت باید این هزینه های خودش رو اگه جا تامین کنه. این جاها کجاست؟ یا باید درآمد مالیاتی بتونه افزایش بکنه که در این شرایط نمیتونه، یا باید فروش نفت امکان داشته باشه. به هیچ وجه معلوم نیست آینده فروش نفت برای همین سال آینده چه خواهد بود. به این ترتیب ناگزیر باید این راه باز باشه که دولت از صندوق ذخیره ارزی برداره و یا اوراق مشارکت صادر کنه، که اینم معمولا در چنین شرایطی اوراق مشارکت هم بازار خوبی نداره. در نتیجه این کسری کلان بودجه تقریبا 50% هزینه های جاری دولت رو در بر میگیره، ناگزیر باید اینجا تامین بشه. یکی از اونا برداشت صندوق توسعه است و بعد مقوله تورم زا بودن. تورم زا بودن روشنه. ببینید بودجه در حد کلان خودش یعنی بودجه کل حدود 21% افزایش پیدا کرده، ولی بودجه جاری کشور بسیار بیشتر، حدود 46% افزایش پیدا کرده. این به این معنی است که دولت دست خودش رو برای هزینه کردن باز می‌گذاره، منتها از کدوم منابع؟ از منابعی که منابع واقعا اقتصادی نیستن، یعنی این پول باید از جایی برداره، نظیر صندوق توسعه یا از درآمدهای نفتی یا از مالیات‌ها یا از فروش اوراق. دولت میتونه هزینه کنه، خطرش این است که چون این دولت برای تمام سال حضور نخواهد داشت، خطرش این است که اگر تقسیم بندی نشود که دولت در 6 ماه عمر خودش مجاز نباشه بیش از نیمی از هزینه های بودجه رو انجام بده، در این صورت دولت میتونه بیش از نیمی بودجه رو مصرف کنه و برای دولت آینده بدهی باز بگذاره. از این نظر مجلس محافظه‌کاران نگران این نکته هست و من تصور میکنم قطعا دست دولت رو میبندن که نتونه بیش از حد نسبت عمر خودش در این سال از بودجه مصرف کنه.
و یکی از مهمترین نکاتی که خبرگزاری ها به اون پرداختن، از جمله خبرگزاری تسنیم، اینه که خالص بدهی های قطعی دولت تا پایان سال 97، دو سال پیش، به 578 تریلیون تومان رسیده، یعنی معادل 70% کل بودجه دولت و 90% هزینه های جاری دولت در سال 1400. خبرگزاری تسنیم نوشته که برای اینکه بیشتر متوجه بشیم، باید بدونیم که کل بودجه عمومی دولت در لایحه سال 1400 بیش از 841 تریلیون تومان بوده. آقای منصور، اگر که تا پایان سال 97 578 هزار تریلیون بدهی خالص دولت بوده، حالا در پایان سال 99 این بدهی به کجا رسیده که دو سال سخت رو پشت سر گذاشته؟
ببینید، اینجا تعریف بدهی رو باید داشته باشیم. بدهی یک بدهی دولت است، یک بدهی شرکت های دولتی، اما از بدهی به بخش خصوصی، پیمانکارا یا به بانک مرکزی. شما مجموعی اینها رو هم بگذارید، بدهی رقمی در حدود 1300 تا 1400 تریلیون تومان، یعنی بیش از دو برابر این رقم. اون بدهی که به بدنه دولت مربوطه با این رقم که تسلیم گزارش کرده تطبیق میکنه. به این ترتیب خود این رقم خیلی بزرگی نیست، یعنی دولت ها میتونن 60-70-80% در بعضی موارد بیشتر بدهی داشته باشن، از این نظر امر کلان بزرگی نیست. ولی مسئله این است که تنخواهگردانی برای این چیزا وجود نداره، یعنی در جایی که ما بتونیم بدونیم که از کجا درآمدها حاصل میشن که بتونیم بدهی‌ها رو براش جا باز بکنیم، در اونجا مشکل زیادی نیست. دولت به عنوان یک نهاد عملا اقتصادی این کار رو میکنه، ولی در مورد دولت ایران این بدهی‌ها هر روز افزوده میشن، برای اینکه دولت تعهدهای زیادی میکنه، هم خودش و هم شرکت‌های دولتی. وقتی شرکت‌های دولتی بیش از 2/3 بودجه رو معمولا این شرکت‌های دولتی احراز میکنن، اینا از بانک‌ها وام میگیرن، ضمانت این رو دولت میکنه و اینا وقتی به موقع باز پرداخت نمیکنن، این جزء بدهی‌های دولت وارد میشه. یا همینطوری دولت از بانک مرکزی استقراض میکنه، قرض میکنه، این قرض رو باید تا پایان سال بده. وقتی اینو بر نمیگردونه، این وارد پایه پولی میشه و بدهی دولت بالا میاد. مشکل از اینجاست، شرکت دولتی را باید جزء بدهی دولت حساب کرد که در مجموع رقمی در حدود دو برابر نصف این رقمی است که گفته شد.
روز سه‌شنبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حالی به کلیات لایحه بودجه سال آینده 1400 رأی مثبت داد که بدهی دولت معادل 70% از کل این بودجه است و این به گزارش تسنیم بود. عزیزان، از حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم. نوبت شماست. بریم از شما بشنویم.
تو جمهوری اسلامی بعضیا دارن توی سطل آشغالا دنبال نون میگردن، دنبال غذا میگردن، از گرسنگی و سرما سرپناه ندارن، زلزله میشین هیچ کس بهشون رسیدگی نمیکنه، سیل میاد کسی به فکرشون نیست. اون وقتی که به اسم قاسم سلیمانی 22 میلیون دلار پول این مردم رو ور میداره هدیه میکنه، آخه به چه اجازه‌ای؟ تا وقتی مردم خود توی این مملکت دارن از گرسنگی و فقر میمیرن، آخه چرا؟ آخه شماها کی هستین؟ به شماها کی این اجازه رو داده آخه؟ تو جمهوری اسلامی پست و مقام و منصب داشتن چیزی به جز زحمت و مشقت و دردسر چیزی نیست. اینا خودشون دوست دارن بذارن برن، ولی خب چون کسی نیست جاشونو پر کنه، مجبورن بمونن و به زحمت کشیدنشون ادامه بدن. برای همینم از حالا به بعد تصمیم گرفتن کسایی که خلافکار هستن، دزدی میکنن، رانت میکنن، اینا رو منصباشون هم بیشتر بهشون بدن، بیشتر ببرنشون بالا. یا مثل این اخیراً اونی که از دیوار سفارت رفته بالا و شورش کرده، زده سفارت عربستان رو حمله کرده، آوردن گذاشتنش مشاور کمیسیون فرهنگی جدای کشور. خب به نظر من تنبیه خوبیه. خب تنبیه میشه دیگه.
یعنی 150,000 دوز واکسن فایزر وارد کشور شده، باور کنین یک دونش هم به مردم عادی نمیدن، بین خود مسئولین تخس میشه. بعدم اینا که به گفته خود مسئولین بهداشت 20 ساله میخوان واکسن آنفولانزا رو درست کنن، چجوریه در عرض چند ماه واکسن کووید 19 رو تولید کردن؟ جای بحث و شگفتی داره.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
و چه بسا که برخی از شما مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122113. در حالی که مسئله کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به قول یک نماینده مجلس به پاشنه آشیل نظام جمهوری اسلامی بدل شده، سرانجام روز سه‌شنبه امروز نمایندگان مجلس در این مورد وارد شور شده و به وزیر اقتصاد و دارایی هشدار دادند. بشنویم از شاهین بشیری از رادیو فردا.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 9 دی به فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی کارت زرد دادند. دو نفر از نمایندگان از وزیر اقتصاد درباره نحوه واگذاری و مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه سوال پرسیده بودند که آقای دژپسند درباره آن توضیح داد، ولی احمد نادری نماینده طرح کننده سوال اعلام کرد که از پاسخهای وزیر قانع نشده است. پس از آن سوال از وزیر اقتصاد به رأی گذاشته شد که نمایندگان مجلس 11 اعلام کردند از پاسخهای آقای دژپسند قانع نشدند. و به این ترتیب محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز گفت مجلس به وزیر اقتصاد کارت زرد می‌دهد. احمد نادری همراه با چند نماینده دیگر از وزیر امور اقتصاد و دارایی پرسیده بودند که چرا نمایندگان مانع خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه خوزستان شده اند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در مورد اقدام مجلس مبنی بر کارت زرد دادن به وزیر امور اقتصاد و دارایی و روند قانونی پس از کارت زرد به رادیو فردا چنین میگوید:
اهمیت کارت زرد بیشتر فضاسازی رسانه‌ای و سیاسی هست و در عمل تأثیر چندانی نداره. درسته که به لحاظ آیین‌نامه مجلس اگر وزیری 3 کارت زرد گرفت باید عملاً او استیضاح بشه، اما معمولاً این بخش از آیین‌نامه رعایت نشده و هیچ وزیری به دلیل گرفتن 3 کارت زرد استیضاح نشده.
احمد نادری نماینده مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه شرکت نیشکر هفت تپه را یک پاشنه آشیل برای نظام جمهوری اسلامی دانست و مالک آن را ابر متهم ارضی معرفی کرد که حدود 1.5 میلیارد دلار ارز گرفت که به خارج برود و کالای اساسی مورد نیاز مردم را تامین کند و به داخل کشور وارد کند تا مردم از آن متنعم شوند. او افزود این فرد پول را در این اتاق می‌گیرد و در اتاق بغل آن را تبدیل به ریال می‌کند و بدون اینکه کالایی وارد کشور شود این پول شروع به چرخش کثیف در کشور می‌کند و نهایتاً تبدیل به یک منبع برای یک سری کارهای غیرقانونی می شود. آقای نادری تصریح کرد که پرونده این موضوع در دادگاه در حال رسیدگی است و مراجع امنیتی هم این را تصدیق می کنند. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این اظهارات گفت که قوه قضاییه هیچ حکمی درباره تخلف در روند واگذاری هفت تپه نداده است. وی همچنین افزود:
آیا هیئت مستشاری دیوان محاسبات راجع به هفت تپه حکمی داده یا نه؟
آقای دژپسند در مورد واگذاری هفت تپه گفت حتی نماینده قوه قضاییه در شرایط فعلی نیز معتقد است این خلعیت باید لغو شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی بار دیگر تأکید کرد آنچه اهمیت دارد این است که تاکنون قوه قضاییه هیچ حکمی صادر نکرده و ما نیز باید بر اساس قوانین و مقررات مجری قوانین باشیم. احسان مهرابی در مورد این بخش از سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است
نمایندگان مجلس تلاش دارند با مطرح کردن موضوع واگذاری شرکت هفت تپه به دولت عملا فشار بیارن، اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده. یعنی بیانیه هایی که دادن یا اقداماتی که دیوان محاسبات انجام داده بیشتر شعاری و فقط بیانیه بوده و در عمل اقدامی برای اینکه این واگذاری لغو بشه انجام نشده. از سوی دیگه قوه قضاییه با اینکه مواردی از عملکرد آقای پوری حسینی را در واگذاری خلاف دونسته، اما هنوز به موضوع شرکت نیشکر هفت تپه ورود نکرده و هنوز موضع قوه قضاییه درباره این واگذاری مشخص نیست.
کارگران نیشکر هفت تپه که به نحوه عملکرد مدیریت این شرکت پس از واگذاری آن اعتراض دارند، بارها خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت شدند. آنها میگویند شرکت نیشکر هفت تپه باید تحت مالکیت دولت قرار گیرد و یا اینکه به کارگران واگذار شود. دولت حسن روحانی با این خواسته مخالفت کرده است. نیشکر هفت تپه با 24000 هکتار مساحت در زمستان سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. کارگران در سالهای اخیر بارها در خصوص وضعیت این شرکت دست به اعتراض و اعتصاب زدند. آنها خواستار دریافت دستمزدهای معوقه، واریز شدن حق بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، لغو خصوصی سازی و بازداشت مدیر عامل این شرکت هستند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
من ممنونیم از شما شنوندگان خوبمون که همراه هستید. بشنوید که خلاصه گزارش تفریق بودجه سال 98 نشان می‌دهد که 14 میلیارد و 800 میلیون یورو ارز صادراتی از 22 فروردین 97 تا 30 آبان ماه امسال به کشور باز نگشته. گزارش دیوان محاسبات که امروز سه‌شنبه منتشر شد نشون میده که بانک مرکزی تا پایان تیر ماه 1399 حدود 250 صادرکننده که مجموع تعهدات صادراتی اونها بالغ بر 5 میلیارد و 700 میلیون یورو است رو و ارز حاصل از صادرات رو برگشت نداده بودند به قوه قضاییه معرفی کرده. اجازه بدید که سری بزنیم به جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه که با رادیو فردا در این باره گفتگو کرده.
این خبری که بدان اشاره میکنید خبر تازه‌ای نیست. چند ماه پیش هم آقای همتی رئیس بانک مرکزی بارها اشاره میکرد و نیز تهدید میکرد و رجوع به دستگاه قضایی رو برای پیگیری کسانی که ارز به قیمت رسمی گرفتند، یعنی بسیار پایین‌تر از بهای ارز در بازار، اما بعد این پول و درآمدی که از صادرات داشتند باز نگرداندند. خب این یک صحبتی هست که پس چند ماه وجود داره. الان با توجه به اینکه بسیار گرفتاری دولت در کسری بودجه بحث مجلس شده است، این دوباره مورد اشاره قرار گرفته.
آقای اسدی، رئیس بانک مرکزی در شهریور ماه گفته بود که 27 میلیارد دلار ارز به کشور باز نگشته. از طرف دیگه اعضای اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده بودند که نزدیک به 9 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات به کشور باز نگشته. دیوان محاسبات هم حالا میگه که 15 میلیارد دلار ارز دولتی 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته بوده و فعلا بر نگشته. حالا سوال از شما اینه که چرا همخوانی بین اعداد و ارقامی که اعلام میکنن وجود نداره؟ آیا واقعا مقامات تا بدین درجه با هم اختلاف نظر دارن؟
ببینید، آمار این یک مسئله امنیتی اطلاعاتی در کشور است و زیر کنترل است و حتی بارها دیده شده است که آمار سازمان آمار با آمار بانک مرکزی با آمار دفتر پژوهش‌های مجلس متفاوت است، برآوردها متفاوت است. می‌دانید که ما علاوه بر سازمان‌های بسیار زیادی که داریم، سازمان‌های اطلاعاتی بسیار زیادی هم داریم. در نتیجه این باعث شگفتی و تعجب نیست که این آمارها با یکدیگر نمی‌خواند. یادآوری می‌کنم که حتی دو نهاد بسیار رسمی ربطی هم لابد به سازمان اطلاعات ندارند، بانک مرکزی و سازمان آمار همیشه داده هاشون با همدیگه همخوان نیست.
آقای اسدی، چندی پیش اعلام شد که اینهایی که ارزهای حاصل از صادرات ایران رو برنگردوندن بیشتر دولتی هستن و بخش خصوصی تنها 2,500,000,000 دلار سهم داره در این باز نگردوندن. پیشتر گفته شده بعضی از اینها حتی کارتون خواب بودن.
بله، ببینید اجازه بدید یک توضیح کوچکی بدهم که برای شنوندگان شما پرسش و پاسخ روشن‌تر باشه. ببینید یک عده ارز گرفتن به نرخ رسمی با اون صادرات کردند و بعد پول درآمد و با وجود اینکه تعهد داشتند باز بگردانند باز نگردانند. چه اتفاقی میفته؟ یک عده ارز رو بسیار ارزونتر میخرن. ارز رو که ارزونتر بخرن کالاشون برای صادرات قیمتش ارزونتر در میاد. احتمالاً به همین دلیل راحتتر میتونن صادرات بکنن. صادرات میکنن اما پول رو بر نمیگردونن. دولت به اینا میگه آقا ما این ارز رو به شما بسیار کمتر از قیمت واقعیش دادیم، به شرطی بوده که شما پول رو برگردونید. چرا پول رو بر نمیگردونید؟ این بحث اصلیه. حالا اینا کی هستن که دسترسی دارن به این ارزی که بسیار ارزونتر از بهای واقعیش؟ خب بدیهیست کسانی که نزدیک به محافل قدرت هستند، همونی که بهش اشاره می شود صاحبان شرکت‌های خصولتی، که من ترجیح میدم به جای خصولتی از واشی شرکت‌های حکومتی استفاده کنم، یعنی الزاماً در چه دولت نیستن که بهشون بگیم شرکت‌های دولتی، اما بر دولت توافق دارن و قدرت دارن که بتونن این ارزا رو بگیرن. اشاره هم کردید که حتی کارتون خواب هم جز بشه. البته روشن است کارتون خواب سودی نمیبره از معامله. اسم کارتون خوابو میگیرن و اینو به عنوان صادرکننده، به عنوان واسطه، به عنوان شریک، به عنوان کسی که حق میتواند داشته باشد به ارز دولتی معرفیش میکنن. خب شناسنامه و پرونده احتمالاً کارتون خوابم دستشون. کارتون خوابه نفی نمیبره، من تو مطمئن نیستم که یک شام و ناهاری هم به او بدن. اون ارز به هیچ عنوان نصیب کارتون خواب نمیشه که اصلا روحش خبردار نیست، بلکه نصیب اون کسی میشه که اسم کارتون خوابو ورداشته برده که به اسم او بتونه ارز ارزان بگیره. اینها وقتی که میرن به اسم یک ارز ارزونتر از بهای بازار بگیرن قدرت دارن. نمیگن که اینا کارتون خوابن، میگن اینا شرکت‌های مختلفن، میخوان کارهای مختلف بکنن برای دور زدن تحریما و لابد این حرفا و میتونن این ارزها رو بگیرن. اینا رو که صادر کردن، حالا به اقتصادی که باور ندارن، به این در همپاشی که وجود داره، اینا فکر آتیه خودشون رو میکنن، میگن این درآمد ارزی رو ما چرا برگردونیم؟ به دو دلیل بر نمیگردونن. یکی میگن آینده من تأمین در خارج، اگر برم خارج چی پولی دارم. دوم میگن من به جای اینکه این ارز رو به قیمت نیما برگردونم، به قیمت نیما بین قیمت رسمی رسمی و قیمت بازار آزاد آزاد، یه قیمتی بین این دوتا، میگه به جای اینکه من اینو برگردونم به قیمت نیما بفروشم در کشور، اینو اگرم بخوام برگردونم به بهای بازار آزاد میفروشم که درآمدم خیلی بیشتر باشه. پس دلیلی نداره از همون مجرایی که دولت میخواد من پولو برگردونم به کشور. این فرایندیه که امیدوارم برای شنوندگان روشن شده باشه.
از جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه میشنیدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
مقامات عراقی پیشتر گفتند اگر معافیت تحریمی آمریکا در درباره روابط اقتصادی بغداد تهران تمدید نشود، از 25% برق مصرفی محروم خواهند ماند. اکنون مسئله تحریم‌های آمریکا و ناکارآمدی راهکار تجاری میان ایران و عراق گاز را به اهرم فشاری دوباره برای بازپسگیری مطالبات تهران از بغداد بدل کرده است. گازی که می‌تواند به بحران انرژی در این کشور یعنی عراق دامن بزند و حتی منجر به اعتراض‌های گسترده و عملیات خرابکارانه علیه شرکت‌های یا علیه شبکه‌های برق فشار قوی در این کشور بشود. چیزی که در گذشته در ارتباط با 3 دکل انتقال برق از کرمانشاه در ایران به استان دیاله در عراق روی داد. همکارم محمد زرقامی گزارشی دارد در این رابطه.
تنش دوباره گازی بین جمهوری اسلامی ایران و عراق در پی اعلام خبر کاهش صادرات گاز به همسایه غربی ایران. موضوع پرداخت نشدن بدهی‌های قبلی بغداد عنوان شده است. تهران می‌گوید بیش از 6 میلیارد دلار از عراق طلب دارد. کشوری که به تایید مقام‌های جمهوری اسلامی مانند ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق بازار مهمی برای تهران به حساب می‌آید.
ما در ابعاد اقتصادی امروز شما ببینید بیش از 13 میلیارد دلار مناسبات اقتصادی و تجاری و انرژی داریم. اخیراً آقای دکتر اردکانیان وزیر انرژی ما تشریف آوردن بغداد و برای 2 سال دیگه فروش برق ما رو قراردادش رو امضا کردن.
وزارت برق عراق درباره خطرات ناشی از کاهش صادرات گاز ایران به این کشور هشدار داده، خطری که میتواند یکی از تبعات آن خاموشی شهرهای عراق از جمله بغداد پایتخت باشد. در کشوری که مصرف برق آن به 19000 مگاوات میرسد و تنها قادر است 11000 مگاوات برق تولید کند، کاهش صادرات گاز ایران میتواند افت شدیدی را باعث شود. اما شرکت ملی گاز ایران بدون توجه به این هشدار در بیانیه‌ای صادرات گاز را موضوعی اقتصادی و تجاری دانسته و گفته است طرف ایرانی در این ماجرا از هیچ منفعتی برخوردار نشده است. مقام‌های عراقی هم در عوض تحریم‌های برخواسته از فشار حداکثری آمریکا علیه ایران را دلیل پرداخت نشدن بدهی‌های تهران عنوان کردند. بر این اساس عراق تنها می‌تواند پول گاز تحویلی از ایران را به حسابی در بانک تجارت این کشور وارد کند، پولی که تنها مصرفش خرید کالاهای اساسی از بازار این کشور است که صادرات ناچیزی به ایران دارد و عملاً برای جمهوری اسلامی این پول کاربردی نیست. از همین روز که جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده را به آنچه تلاش برای حذف جمهوری اسلامی از عراق مینامد متهم میکنه. نگرانی عراقی ها از تکرار اعتراض های دوباره شهروندان این کشور که با خشونت دولتی سرکوب شد را میتوان در صحبت های احمد موسا سخنگوی وزارت برق عراق دید. او از وزیر اقتصاد این کشور خواسته تا برای جلوگیری از بحران برق تسویه حساب با ایران را قویاً در دستور کار قرار دهد. تا کنون مقام‌های ایرانی دیدارهای متعددی چه در تهران و چه در بغداد با موضوع همکاری‌های تجاری و تمرکز بر مسئله انرژی داشتند. شاید به همین دلیل باشد که رضا اردکانیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران قرار است 9 دی ماه دیداری دوباره از بغداد داشته باشد. او خرداد ماه هم در دیدار با مقام‌های عراقی به گفته خودش دست خالی از بغداد باز نگشت.
خوشبختانه حدود نیمی از این مطالبات وصول شد، دریافت شد و نیم دیگرش هم در فرایند تدارک و پرداخت هست.
بحران گازی بین ایران و عراق سال گذشته هم با کاهش تعهدات ایران زمستان سختی را برای عراقی ها رقم زد. در همان زمان هم مقام های ایرانی منتقدانه به عملکرد اقتصادی همسایه خود در حوزه انرژی نگاه می کردند. صحبت های بیژن نامدار زنگنه در نشستی در بهمن ماه سال گذشته.
صادرات گاز ما الان داریم ماهی بالای 200 میلیون دلار گاز صادر میکنیم برام، پولش نمیدن، میگن تحریم. باشه همینو بدن به ما پولش. 1 میلیارد دلار ما الان 2 میلیارد دلار طلب داریم از عراق بابت گاز و برق، پولش بدن. من میدونم اونا محصولات خودشونو دارن، هر کشوری محصولات خود. ببین آقا هیچ گازی نیست خودشو فدای ما بکنه، ما فقط خودمون باید فدای خودمون بکنیم. ما باید فدای ملت خودمون بکنیم. اونا توقع دارن بیان برای منافع ما فداکاری بکنه.
آقای زنگنه حتی گفته بود که به مقام‌های عراقی پیشنهادی سهل الوصول برای پرداخت بدهی‌ها داده، اما آنها زیر بار نرفتند. بعدتر هم عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عراق رفت و پس از دیدارهایی گفت راه حلی برای پرداخت بدهی‌های عراق پیدا شده است. اما نه وزیر نفت جزئیات پیشنهاد سهل الوصول خود را برملا کرد و نه عبدالناصر همتی از راه حلی که دو طرف به آن رسیدند حرفی به میان آورد. حالا فرصت‌های محدود عراقی‌ها برای داد و ستد با ایران به پایان رسیده، معافیت‌ها برای این داد و ستد هم از سوی آمریکا تمدید نشده، کاهش درآمدهای نفتی عراق هم امید ایالات متحده برای خودکفایی بغداد در حوزه انرژی را کمرنگ کرده است.
از محمد زرقامی از رادیو فردا میشنیدیم. پارادوکس ولی ممکن است واقعاً درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها نه شب تهران، رادیو فردا.
عزیزان، شماره های پیامگیر رادیو فردا عبارتند از 0042 21 12 21 12 و 13. این شماره ها شب و روز در اختیار شماست، چرا که تریبون آزاد رادیو فردا متعلق به شما است که تصور میکنید صداتون به هیچ کجا نمیرسه، به شمایی که تصور میکنید حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید کجا و چطور اون رو به گوش دیگران برسونید. البته تریبون آزاد رادیو فردا حلال مشکلاته. 0042 02 21 12 21 12 و 13، از هر آنچه که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده ی رادیو فردا بگید و رادیو فردا.com رو هم فراموش نکنید. خدا نگهدار تک تک شما.